ساعت 19 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه ششم تیر ماه 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از اعلام و ارائه گزارش های اون با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سپیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نیروهای نظامی روسیه در اوکراین به طور گسترده و سازمان یافته غیر نظامیان را شکنجه و ده‌ها نفر از آنها را اعدام کردند. مبنای این گزارش مصاحبه با ده‌ها قربانی و شاهد این خشونت‌ها بودند. این گزارش در برگیرندگی بیش از 900 مورد از جمله کودکان و سالخوردگانی است که در معرض این سوء رفتارها قرار گرفتند. ماتیلدا بوگنر، مدیر دفتر حقوق بشر اوکراین در سازمان ملل، میگوید اکثریت قابل توجهی از کسانی که با آنها مصاحبه شده است گفتند که از سوی نیروهای روسیه شکنجه شده اند و مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. این گزارش که در یک دوره زمانی 15 ماهه از زمان آغاز تجاوز روسیه به اوکراین انجام شده، شامل 75 مورد بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن قهری از سوی نیروهای نظامی اوکراین هم می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه وکلای دادگستری را تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد گذشته از احضار دست جمعی وکلا به دادسرای امنیت تهران خبر داده و شمار وکلای احضار شده را بیش از 100 تن عنوان کرده بودند. وکلای احضار شده گفتند که مقام‌های دادسرای امنیت تهران در صدد بودند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری وادار کنند. بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا را در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی و در راستای فشار بیشتر بر جامعه وکلا عنوان کردند. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، از ورود یک هیئت ایرانی به مسکو به سرپرستی احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در گزارش این خبر آمده است که دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فدراسیون روسیه، از جمله دبیر شورای امنیت و معاون اول سرویس فدرال امنیت روسیه، از برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در مسکو است. پیشتر اعلام شده بود توسعه همکاری‌های پلیسی، امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیسی در دستور کار این سفر است. ایران و روسیه در سال‌های گذشته همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود را گسترش دادند. بر اساس اطلاعات کشورهای غربی، همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال افزایش است و ایران از روسیه در جنگ تهاجمی علیه اوکراین حمایت می‌کند. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان اعلام کرد که طوفان و ریزگرد طی روزهای اخیر بیش از 1000 نفر از مردم منطقه را راهی مراکز درمانی کرده است. مجید محبی به خبرگزاری ایسنا گفته است که طوفان گرد و خاک و پراکنده شدن ریزگرد در زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بیش از 100 نفر را به دلیل شدت عوارض بستری کرده است. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم منطقه سیستان در این مدت اعلام شده است. در همین حال مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم اعلام کرده است که بیش از 90% مساحت استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی، دوره خشکسالی در سیستان و بلوچستان از سال 1376 شروع شد و طی 3 سال اخیر با تشدید این معضل این منطقه بی سابقه ترین خشکسالی تا یه دست کم 20 سال گذشته را شاهد است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. موج جدید دستگیری ها در سیستان و بلوچستان. نوه امام جمعه اهل سنت زاهدان بازداشت شد. تمجید علی خامنه ای از عملکرد قوه قضاییه همراه با اذعان او به ورود فساد به بخشای از این نهاد. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی. وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد خبر داد که نوه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به جز نوه امام جمعه اهل سنت زاهدان، چند تن از نزدیکان نیز در روزهای اخیر بازداشت شدند تا فشارها بر این چهره پرنفوذ از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر و شدیدتر شود. همکارم سپیده بهکام در همین زمینه با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر پایگاه خبری هالوش، گفتگو کرده.
نوه مولوی عبدالحمید عبدالنصیر شهبخش قبلا هم پیشتر از در واقع بازداشت بشن احضار شده بود در یک مدتی خب از سوی وزارت اطلاعات، و امروز هم ایشون در حالی که از حوزه دارالعلوم مسجد مکی خارج شده بوده است، حدود حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر که به سمت منزلش در حرکت بوده که در خیابان رازی از سوی نیروهای امنیتی که چند خودرو بودن، خودرو شخصی هایلوکس و سواری با پلاک شخصی، ایشون رو حالا شاهدان این عنوان کردن که با خوش شونت بازداشت مورد ضربشات قرار گرفته و ایشون رو بازداشت کردن. و ما الان هم خبری مطلع شدیم که گویا نیروهای امنیتی به خونه ایشون رفتن و خب وسایل شخصیش مثل لپتاپ و گوشی موبایل کنجا بوده رو با همراه خودشون بردن.
آقای شیرانی اجازه بدید اول، آیا مشخص هست که نوه آقای عبدالحمید رو کجا بردن یا چیزی گفتند بعد از اینکه ایشون رو دستگیر کردن؟
نه اصلا چیزی نگفتم، منتها نیروهای لباس شخصی بودن و گمان غالب همین هست که نیروهای اطلاعات هستند یا اطلاعات وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از اون دو ارگان، منتها هنوز خبری در این مورد از سوی رسانه‌های حکومتی و نهادها عنوان نشد.
ببین، مدت هاست که فشارهای حکومتی زیاد شده بر امام جمعه اهل سنت زاهدان، اما انگار بعد از اون داستان خونسا شدن توطئه مسمومیت ایشون خیلی وضعیت بدتر شده، تشدید شده و الان هم اعلام شده بجز نوه آقای عبدالحمید چند تن از نزدیکان او هم دستگیر شدن. این افراد رو به ما بگین لطفاً، چه کسانی بودن، نحوه بازداشت اونها به چه صورت بوده و آیا خبری ازشون در دست هست یا نه؟
یک نفر دیگه ای که امروز در زاهدان بازداشت شده اسامه شهبخش نارویی هستش. خب ایشون هم فیلم بردار و هم عکاس مسجد مکی و بعضا روزای جمعه مراسم نماز جمعه رو از مصلا در واقع کار فیلم برداری رو انجام میده. ایشون رو از محل کارش، مغازه‌ای در خیابان طباطبایی که خب مغازه باتری فروشی است، اونجا چیزی که عنوان کردن 5 دستگاه خودرو شخصی هایلوکس نیروهای لباس شخصی وارد مغازه شدن و ایشون رو علاوه بر ضرب و شتم و ضبط اون وسایل شخصیش مثل لپتاپ و گوشی همراهش با خودشون بردن، منتها هنوز عنوان نکردن که این نیروهای لباس شخصی مربوط به ارگان وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه.
ایشون به همین شیوه ضرب شد. من فکر میکنم که شخص دیگری که نیروی انتظامات مسجد مکی بود به اسم عبدالواحد، فامیلیشون رو مطمئن نیستم، دستگیر کردند و ایشون هم ظاهراً رفتن جزو دسته ای از نزدیکان مولوی عبدالحمید که فعلا در بازداشت هستن، درسته؟
بله، آقای عبدالواحد شهلی بر روز شنبه 3 تیر ما ایشون رو احضار کرده بودن به دادسرای انقلاب و عموم زاهدان و وقتی اونجا رفته بود بازداشتش کرده. ایشون یکی از اعضای کلیدی انتظامات مسجد مکی هست و علاوه بر این امروز هم یک فرد دیگه به اسم حامد محمدی نیک براهویی در تهران بازداشت شد که در واقع دوست اسامه نارویی هست که فیلمبردار و عکاس مسجد مکی در واقع است. ایشون رو از تهران گرفتن که قصد عزیمت به زاهدان رو داشته برای مراسم عید قربان.
پس مگر درست متوجه خب شده باشم 4 نفر رو تو الان دستگیر کردن؟
بله بله، 4 نفر رو در حال حاضر طی این 3 روز در واقع شنبه و امروز.
خود آقای مولوی حمید آیا واکنشی داشته به این دستگیری ها؟
تا این لحظه نه، منتها همه این بازداشت‌ها همون فشار مضافی است که روی مجموعه مسجد مکی، کارکنان مسجد و شخص مولانا عبدالحمید میتونه باشه، چرا که بعد از موضوع خونسا شدن مسمومیت ایشون که از سوی دستگاه‌های امنیتی شده بود و یک فرد مسمومی هم دستگیر و تحویل مقامات شده بود، خب مقامات اومدن و حتی خانواده اون فرد رو تحت فشار قرار داده بودن که شما بیاید شاکی بشید از مسجد مکی، که اونها قبول نکردن این درخواست دستگاه‌های امنیتی رو و نپذیرفتن که شکایت بکنن و گویا خودشون هم اذعان داشتن که حالا پسرشون با دستگاه امنیتی روابطی داشته. فعلا تا این لحظه از سوی مسجد مکی به صورت رسمی اعلان موضعی نشده در رابطه با دستگیری ها، منتها تعداد زیادی هم گویا تهدید شدن و احضار شدن و برای برخی حالا ما شنیدیم حکم جلب صادر شده بود. یک نوجوانی هم هستش که از سرنوه مسجد مکی، پنج نفر، عدنان شهبخش که ایشون روز بعد از ظهر جمعه بازداشت کردن، که خب طایفه خود مولانا عبدالحمید هم هست، اینا پنج نفر هستن. همه اینها بازداشت‌ها در ادامه اون فشارهایی است که از گذشته بود که ما شاهد بودیم تعداد از نزدیکان و روحانیون و اساتید مکی و کسانی که از مشاورین مولانا عبدالحمید بودن خب بازداشت شده بودن، تعدادی رد مرز شدن از کشور، تابعیتشون توی جمهوری اسلامی سلب کرده بود و اخیراً هم این کسانی که الان بازداشت شدن از مجموعه و کارکنان مسجد مکی هستن که بخوام اون فشار رو در واقع روی مجموعه تو وجود بیارن که خب مولوی عبدالحمید رو در واقع مجاب بکنن که از خطبه‌های انتقادیش دست بکشه.
یعنی اون شهروندانی که شما فرمودید افرادی بودن که ایرانی بودن و تابعیتشون سلب شده بود؟
بله، تعداد دو نفرشون ایرانی بودن، مولوی عبدالعزیز و مرزه شناسنامه داشتن و دو نفر دیگه.
بازار تلف نشه ایستاری
سوهر داشته
شده مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از مدیران و مسئولان قوه قضاییه با تمجید از عملکرد رئیس این قوه، عملکرد کلی دستگاه قضایی را در یک سال گذشته خوب توصیف کرد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی با اذعان به پسرفت در بخشی از قوه قضاییه به طور تلویحی به وجود فساد در بخشی از این نهاد اذعان و خواستار برخورد با آن شد. علی خامنه‌ای همچنین خواستار برخورد برنامه ریزی شده قوه قضاییه با افرادی شد که به گفته او امنیت روانی جامعه را به هم می‌زنند. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، گفتگو کردم و نخست ارجابی او را درباره عملکرد قوه قضاییه از نگاه علی خامنه‌ای پرسیدم.
به طب وقتی که ایشون رئیس قوه قضایی طبق اصل 110 و 157 قانون اساسی رو منصوب میکنه، این قوه به طور کامل تابع تصمیمات ایشان و در اختیار وی هست. بنابراین قوه قضایی یک ابزاری برای ماندگاری قدرت وی، سیستم انقلاب اسلامی و تشکیلات وی محسوب میشه. بنابراین این قوه‌ای که برای سرکوب و حفاظت، حراست و حمایت از وی داره حقوق مردم را پایمال میکنه، به تبع بایستی مورد تأیید و مورد تمجید وی قرار بگیره. لذا این نشون میده که این قوه قضایی قوه وابسته به ایشان و فاقد استقلال هست. قوه‌ای که فاقد استقلال است و ناتوان از حفظ حقوق عمومی در مقابل این سرکوب ها، شکنجه ها هست، به تبع چنین قوه‌ای نمیتواند حافظ حقوق مردم باشه، بلکه حامی حقوق آقای خامنه ای و سیستم جمهوری اسلامی ایران است. وقتی که ایشون اذعان میکنه به فساد موجود در قوه قضاییه، نشان دهنده این امر است که قوه قضاییه از فساد سیستماتیک رنج میبره. از یک طرف دیگه این قوه با حجم وسیع از پرونده ها مواجه است که نشون میده قوه قضاییه برای برقراری عدالت قضایی بر عهده وی هست ناتوان و ناکارآمد است.
آقای احمدی نیاز، با نگاهی به سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی درباره عملکرد قوه قضاییه، بسته ای از تناقضات رو می‌بینیم در صحبت‌های ایشون. در یک جایی از قوه قضاییه می‌خواد که حقوق عامه رو رعایت کنه، در جای دیگه از این نهاد می‌خواد که مثلا وارد فضای مجازی بشه و در اونجا با به اصطلاح کاربران فضای مجازی به نوعی برخورد بشه. این تناقضات در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در خصوص قوه قضاییه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قوه قضاییه به طور کامل ناقض تک تک اون بندهای اصل 156 قانون اساسی و حتی حفظ حقوق متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری. خدای خامنه ای این دستور را به قوه قضاییه وقتی که داده یا اعلام میکنه در فضای مجازی برخورد بکنید، ایشون چه کاره است که داره این دستور به قوه قضاییه میده؟ قوه قضاییه نمیتواند بر اساس دستور ایشون با حقوق بنیادین مردم برخورد بکنه. قوه قضاییه بایستی تک تک شهروندان را یکسان ببینه و خود خامنه ای و رهبر ایران هم بایستی به عنوان یک شهروند نگریسته بشه. اما متاسفانه چنین چیزی نیست. قوه قضاییه به طور کامل به یک ابزار 100% در اختیار ایشون و حفظ منافع ایشون هست. رضایتمندی مردم ایران از قوه قضاییه به حد اقل ترین در طول این 44 سال رسیده، چون ناتوان از احقاق حقوق مردم، ناتوان از برقراری عدالت قضایی، ناتوان از حمایت از حقوق بشر و موارد دیگر هست. در جریان این سرکوب ها هرگز قوه قضاییه از حقوق بنیادین مردم دفاع نکرد. با اعدام، سرکوب، شکنجه، برخوردهای ناعادلانه موجبات گسستن کامل حقوق مردم را فراهم کرد. بنابراین چنین قوه‌ای هرگز نمیتواند حامی حقوق خصوصی مردم باشد.
آقای احمدی نیاز، به بهانه روز قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، عملکرد خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رو به عنوان رئیس این قوه از زمانی که ریاست این نهاد رو به دست گرفته چطور ارزیابی میکنید؟
کافیست آقای اژه‌ای مثل سایر رؤسای قبلی قوه قضاییه در باب حاکمیت قانون، حراست از حقوق بنیادین بشر در ایران، حتی همین ماده اصل 19 قانون اساسی رو در نظر بگیریم یا اصل 22 یا اینکه ماده 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری، هرگز کارنامه مثبتی نداشته است. کافی است آقای اژه‌ای یا رؤسای قبلی در باب دستاوردهای حقوق بشری خودشون به مردم گزارشی رو ارائه بدن ناتوان هستند. اگر اینها واقعا مدافع حقوق مردم هستند، در زندان ها را باز بکنند که کارشناسان مستقل ورود پیدا بکنند و وضعیت را از نزدیک ببینند. اجازه بدن که بازرس بین المللی حقوق بشر یا گزارشگر ویژه حقوق بشر از سیستم قوه قضاییه ایران مشاهداتی داشته باشه. حداقل اجازه بدن کانون وکلای دادگستری مستقل باشه. نه تنها استقلال قوه قضاییه وجود نداره، بلکه کانونهای وکلای دادگستری هم از استقلال خارج شدن و تمام تلاششون برای وابستگی 100% وکلای دادگستری به سیستم حاکمیتی دارن انجام میدن. در جریان جنبش زن زندگی آزادی، دسترسی متهمین به وکلای مستقل دادگستری به طور کامل بسته شد. حقوق بنیادین مردم به طور کامل پایمال شد. هزاران نفر تحت شکنجه قرار گرفتند. بنابراین نمیتوان به رئیس قوه قضاییه برای این کار کرد نمره مثبتی داشت، بلکه جز نمره منفی و سیاهی چیزی در خروجیشون وجود نداره.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از مدیران قوه قضاییه. اما احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، به تازگی اعلام کرده که در سال آینده تحصیلی شهریه مدارس غیر دولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون تومان متغیر خواهد بود. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید برای سال تحصیلی پیش رو میزان شهریه مدارس غیر دولتی از 5 میلیون تا 48 میلیون تومان تعیین شده است. این رقم هم اما قابل اعتماد نیست. بنابر گزارش های منتشر شده بسیاری از والدین میگویند شهریه‌ای که روی کاغذ تعیین شده با شهریه‌ای که آنها در نهایت مجبور به پرداخت هستند تفاوت فاحشی دارد. چالش‌های پیش روی والدین با بالا رفتن هزینه‌های تحصیل دانش آموزان و شهریه‌های نجومی و سرسام‌آور که هر سال در ایران به ویژه در اوایل تابستان و با شروع ثبت نام‌های مدرسه مطرح می‌شود. ماجرا اما چیست؟ چرا سیستم آموزش و پرورش در ایران به گونه‌ای است که آموزش پولی باز تولید می‌کند؟ بر اساس گزارش‌های میدانی و صحبت‌های کارشناسان آموزشی و برخی والدین، مدارس دولتی در ایران با مشکلات متعددی مواجهند. از تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس گرفته تا ساختمان‌های مدارس که اغلب قدیمی و فرسودند و ناایمن و کمبود معلم. دولت هم پولی پرداخت نمی کند. یعنی مشکل در تأمین بدیهی ترین مسائل برای یک سیستم آموزشی. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تحصیل در آموزش و پرورش رایگان است، اما عملا دولت به شکل غیر مستقیم این قانون را دور می زند و تنها دستمزد پایین معلمان را آن هم با تأخیر پرداخت می کند. پدر و مادرها میگویند مدارس دولتی هم البته کاملا رایگان نیست. در ابتدای مرحله ثبت نام باید مبلغی را به حساب مدرسه واریز کنند و در طول سال هم هزینه هایی را به نام های متفاوت میپردازند. با این شرایط است که از حدود 3 دهه پیش در کنار مدارس دولتی، مدارس غیر دولتی هم پا گرفتند و بسیاری از افراد جامعه هم بر این باورند که مدارس غیر انتفاعی واقعا از نظر کیفیت آموزشی در شرایط بهتری نسبت به مدارس دولتی قرار دارند و به همین دلیل بیشتر خانواده‌ها با فشارهای مضاعف سعی می‌کنند بچه‌های خود را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند. یک مادر از تهران به رادیو فردا می‌گوید فرستادن بچه‌اش به یک مدرسه غیر انتفاعی در واقع به او تحمیل شده. او به مشکلات متعدد مدارس دولتی اشاره می کند، از جمله این که برای کسی مثل او که کارمند است و باید تا ساعت 5 سر کار باشد، مدارس دولتی در مقطع دبستان عملا به کار نمی آیند چون ساعت 12:30 مدرسه تعطیل می شود و فرزند او سرگردان. همین مادر درباره شرایط مدارس غیر انتفاعی فرزندش.
مدرسه غیر انتفاعی که من برای بچه هم انتفاع کردم، حالا با توجه به مسیر رو بقیه آیتمایی که داشت، پارسال شهریش سال 36 میلیون بود. امسال طبق تصویب دولت هر سال 25% میتونن به شهریه اضافه بکنن، اما به دلیل تورمی که وجود داره این 25% تقریبا دو برابر شده و ما امسال موظف به پرداخت 74 تا 76 میلیون هستیم طبق تخمین خودشون. قول دادن بیشتر از 76 تومن نشه، ولی طبق حرف خودشون که زیر 70 تومن هم نخواهد شد. فرقشون از نظر آموزشی هم بخوام بگم، چرا یه سری کلاس‌های فوق برنامه مثل برنامه نویسی کامپیوتر، مثل ژیمناستیک و آموزش مهارت‌های زندگی، یه کلاس ریتم شناسی و اینا رو دارن. تو مدرسه پسر من آموزش داده میشه، قابل قبوله، اما نه به این قیمت انصافا، نه به قیمت 70 میلیون. این مدارس غیر انتفاعی این آیتم رو دارن که بچه رو تا ساعت 4 نگه میدارن، خودشون بهش میگن افتر اسکول، با یه هزینه خیلی ناچیز، گاهی وقتا مثلا رایگان. به این دلایل من مجبورم بچه همون بفرستم غیر انتفاعی و از پس اون هزینه هم هر جوری که شده بر بیام، حالا فراکی کمتر، مهمونی کمتر، لباس کمتر، پول جمع بشه و خب مدرسه هم تا حدودی با همون همکاری میکنه، در قسطای مختلف از همون میگیره. اینم باید اضافه بکنم که هزینه سرویس و هزینه نهار و هزینه روپوش یک دست بچه ها کاملا جدا گرفته میشه. هر کس میخواد میگیره، هر کس نه نه. خود من یکی از صفحه‌جویی‌هایی که می‌کنم اینه که سرویس برای بچه‌ام نمی‌گیرم، زنگ می‌کنم خودم رفت آمدش رو به عهده بگیرم، غذا رو هم خونگی بفرستم که یه سری صفحه‌جویی تو هزینه‌ها بشه.
ماجرای مدارس غیر انتفاعی اما سوی دیگری هم دارد. بسیاری میگویند فقط برای پولسازی است و اغلب شباهت بیشتری به کارخانه‌هایی با درآمد گزاف دارند تا یک مدرسه و مکان آموزشی. منتقدان مدارس انتفاعی معتقدند این مدارس تبدیل به برند شدند و آمار و اطلاعات مالی آنها هم اصلا شفاف نیست. همه اینها در حالی است که فرهنگیان و معلمان در چند سال اخیر به ویژه ماهای اخیر به خاطر خواستهای به حقشان دست به تجمعات اعتراضی زدند که با سرکوب و دستگیری روبرو شدند. یکی از مهمترین خواستهای این معلمان علاوه بر اجرای طرح رتبه بندی، رعایت و اجرای اصل 30 قانون اساسی و نظام آموزش رایگان است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است. همراه میشیم با مهسا باقری درباره نتایج تاریخی زنان ملی پوش در رقابت‌های جام بین قاره‌ای پاورلیفتینگ و اولین نشست خبری هاکان دمیر سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. شهلا قهرمانی و الهام سلیمیان ملی پوشان پاورلیفتینگ ایران 3 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز در مسابقات جام بین قاره‌ای پاورلیفتینگ به دست آوردن. شهلا قهرمانی در وزن 69 کیلوگرم و در حرکت اسکوات به مدال طلا رسید، در حرکت پرس سینه به مدال نقره و در حرکت ددلیفت به مدال نقره دست پیدا کرد. قهرمانی در مجموع روی سکوی اول ایستاد و مدال طلا رو برگردن آویخت. الهام سلیمیان هم در وزن 76 کیلوگرم به مسافه رقبای خودش رفت. او در حرکت اسکوات به مدال نقره رسید و در حرکت پرس سینه هم مدال برنز رو به دست آورد. سلیمیان در حرکت ددلیفت هم به مدال طلا دست یافت. ورزشکار ایرانی در مجموع به مدال نقره رسید و روی سکوی دوم ایستاد. مسابقات جام بین قاره‌ای پاورلیفتینگ به میزبانی هنگ کنگ در حال برگزاریه. اولین نشست رسانه‌ای هاکان دمیر سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران امروز برگزار شد. مربی اهل ترکیه از فرهنگ خاص بسکتبال ایران در قاره آسیا گفت.
ایران بسکتبال ایل علاقه آشای کرده هر شیی بیلیارم.
الان یک ماه اینجا و دارم کار میکنم و در مورد بسکتبال ایران کم و بیش فکر میکنم همه چیو فهمیدم. اما اگه بریم یک ماه قبل و این سوال رو دوباره از من تکرار کنی، تنها چیزی که میدونستم این بود که جایگاه ایران تو بسکتبال آسیا جایگاه قابل احترامی بود. تصویری که توی ذهن من بود قبل از اینکه به اینجا بیام، اگه توی بسکتبال اروپا سربستان جایگاهی که توی بسکتبال اروپا داره، توی بسکتبال آسیا هم ایران همون جایگاه رو داره و یه فرهنگ بسکتبالی خاص خودش رو داره.
تیم ملی بسکتبال ایران از شهریور ماه سال جاری باید در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی ژاپن، فیلیپین و اندونزی شرکت کنه. ایران در گروه جی با تیم‌های برزیل، اسپانیا و ساحل آج هم گروهه. همچنین امروز فدراسیون جهانی بسکتبال اولین رده‌بندی 32 تیم شرکت کننده در جام جهانی رو اعلام کرد و ایران در رتبه 31 قرار گرفت. طبق اعلام سایت فدراسیون جهانی، تیم‌های آمریکا، اسپانیا، فرانسه و استرالیا شانس‌های قهرمانی لقب گرفتند. ولادیمیر سدوف قهرمان قزاقستانی وزنه‌برداری جهان بعد از محرومیت به دلیل دوپینگ خودکشی کرد. دوپینگ قهرمان وزنه‌برداری قزاقستان در سال 2019 اعلام شد و تمامی عنوان‌های اون در حد فاصل سال‌های 2008 تا 2016 پس گرفته شد. طبق اعلام پلیس قزاقستان، نفر چهارم وزنه‌برداری المپیک پکن به دلیل افسردگی دست به خودکشی زده. قرارداد کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران هنوز از سوی فدراسیون فوتبال امضا نشده. در حالی که تیم ملی با هدایت امیر قلعه‌نویی و کادر فنی جدید دو مرحله اردویی رو پشت سر گذاشته، اما هنوز مربیان تیم ملی قرارداد رسمی با فدراسیون فوتبال ندارن. قلعه‌نویی با اشاره به عدم امضای قراردادش گفته تا زمانی که قرارداد تمامی دستیارانش بسته نشه، هیچ قراردادی رو با فدراسیون امضا نمی‌کنه. صحبت‌های احسان اصولی سخنگوی فدراسیون رو درباره عدم امضای قرارداد مربیان تیم ملی فوتبال بشنویم.
اون روال اداری و چارچوب اداری و گردش کاری که باعث گرفته میشه گرفته شده، داره مرحله خودش رو طی می‌کنه و انشالله اونم در اسرع وقت به حال تاکید هیئت رئیسه و همکاران و ریاست محترم فدراسیون بود به دوستانمون در حوزه اجرایی فدراسیون که انشالله هر چه سریع‌تر این موضوع نهایی بشه و قراردادها به امضا برسه.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
19:29 است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله شامگاهی البته تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. تا آن زمان بدرود و خدا نگهدار.